جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. از جملات زیارت شریفه جامعه کبیره این چند جمله است که در جملات قبلی السلام علی ائمه الهدى و بعد اوصافی که براتون ذکر می شود، یکی و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا. این سه جمله و توضیحی به فضل خدا انشاءالله داده بشود. زیر این سه جمله مثل اعلا، مثل به معنای نمونه یا نمایانگر، روشن کننده، آیت، حجت، به این معنا آمده که میگیم ائمه علیهم السلام مثل اعلای خدا هستند. مثل اعلا، همه موجودات در حد خودشون مثل هستند برای خدا. هر موجودی حداقل با هستی خودش نشان دهنده هستی خالق است. خود این مثل دیگه. و فی کل شیء له آیه، هر موجودی در عالم آیتی است، یعنی نشانه است، حداقل در هستی نشانه است از هستی خالقش. یعنی چون خالق هست من هستم، بنابراین هر موجودی هر چی مخواد باشه با اون وجود خودش و هستی خودش مثل است برای خالقش، نشان دهنده اوست، حجت او، دلیل بر وجود خالق. بعد هر موجودی به هر مقداری که کمالی دارد به همون میزان کمالش نشان دهنده کمال خالق. عالم با علم خودش مثل برای علم خداست. قادر قدرتمند با قدرت خودش مثل برای قدرت خداست. سخی و جواد با جود خودش مثل برای جود خداست. هر موجودی هر صفت کمالی که دارد با همون صفت کمالش در حد خودش آینه ایست که نشون میدهد، نمایانگر است، نشون دهنده خدا. منتها هرچه اون موجود کاملتر و مسلم مثل بودنش برای خدا عالیتر خواهد بود تا برسیم به ائمه دین علیهم السلام. پیغمبران انبیا مسلم در مثل بودن کاملترن. خود انبیا هم در میانشون تفاضل هست، بعضی افضلن از بعض دیگر تا برسیم به 14 معصوم پاک علیهم السلام که اونها دیگه مثل اعلا هستند که دیگه از اونها بالاتر نمونه ای و مظهری و نشان دهنده کمال خدا دیگه بالاتر از اونها نیست. در عالم امکان اون چه بتواند یه خدا را نشان بدهد از جهت وجودش و صفات کمالش 14 معصوم پاک علیهم السلام هم دیگه. در اون یکی از اذن دخولها که میخوانیم در زیارتشون الحمدلله الذی من علینا به حکام یقوون مقامه لو کان حاضرا فی المکان. خدا را شاکریم که بر ما منت گذاشته و حکامی بر ما معین کرده، فرمان روایانی مطاع قرار داد امر اونها را برای ما که اگر بنا بود خدا در مکان حاضر بشود به صورت اونها حاضر می شود. حکام یقومون مقامه لوکان حاضرن فی المکان. بنابراین پس مسئله اعلا هستن و مسئله اعلا یعنی نمونه هایی و مظاهری و نشانه هایی که فوق اون تصور نمی شود برای خدا هستن. خب حالا اونها مثل آینه مستقیمن که جمال حق بر اونها در اونها منعکس می شود، بعد دیگران هم آینه مقابل اونها هستن، زیر دیواری که از آینه اول خورشید در رو به صفحه آینه منعکس میشه، بعد منعکس به دیوار میشه. اون نوری که بر دیوار میتابد به واسطه اون شعاعیست که در آینه تابیده. و رضا میفرمودن که ما ناس هستیم و مردم شبیه حیل به شیعان ما شبیه ناسن. حالا من در دو خودش به هر حال یه جمله و المثل الاعلا به طور اجمال. بعدش و کهف الورا، یعنی ما اعتراف می کنیم که ائمه دین علیهم السلام کهف الورا هستن. ورا به معنای مخلوقات، کهف به معنای غار، غار یعنی پناهگاه دیگه. غار در دامنه کوه ها شکاف های پیدا می شود که مأمن است، یا برای اشخاص تو بیابان ها گیر می کنن مثلا، یا برای مرتاض ها، کسانی که بودن سابق که از اجتماع کناره گیری می کردن، میخواستن تهذیب نفس کنن، خودشان را مهذب کنن، از آلودگی ها نگه دارن، تو غارها زندگی میکردن و برای خودشان مأمنی بود، یعنی از آفات و بلیات روحی و قلبی خودشان را کنار میکشیدن. به هر حال غار اون پناهگاه هاست. حالا ائمه علیهم السلام کهف الورا هستن، پناهگاه ها برای کسانی که بخواهند از هلاکت ابدی نجات پیدا کنند. ما در تاریخشون میخوانیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک قسمت از عمر شریفشون را در غار حرا گذراندن، در جبل النور، که خب اجتماع فاسدی بود دیگه، مردم زمانشان مردمی فاسد بودند، دور از آداب انسانی بودند، رذائل و خبائث در میانشان فراوان بود و لذا با روح مقدس رسول اکرم سازگار نبود، غالبا از مردم کنارگیری می‌کردند، از اجتماع منحط و فاسد اون روز دور می‌رفتند و در جبل النور که یک کوهی بود در خارج مکه، فاصله هم با شهر داشت، فاصله می‌گرفتند. یک قسمت از عمر شریفشون در همون غار، غار حرا در جبل النور، اونجا به سر می بردن، ماه‌ها در اونجا بودن و همونجا هم مبعوث به نبوت شدن. یعنی اولین بارقه وحی در همون غار بر قلب مقدسشون تابید که جبرئیل نازل شد، که سوره آیات اول سوره علق را آورد در روز 27 ماه رجب در غار حرا در جبل النور، اونجا مبعوث به نبوت شده. و البته در شریعت ما قارنشینی دیگه حرامه، رهبانیت، کنار رفتن، منزوی شدن و تو قارها زندگی کردن یا در خانقاه ها زندگی کردن، یا فرزن بره همش تو مسجد بنشینه و بعد ترک خانه و زندگی و وطن و همه اینها را تعطیل کند و گوشه بنشیند، نه، این در شریعت مقدس ما تجویز نشده، بلکه باید در میان مردم باشند، تو اجتماع مردم رفت و آمد داشته باشند که هم بتوانند خدمت به خلق کنند، در تأمین نیازمندی های مادی و معنوی مردم بکوشند و ارشاد کنند، هدایت کنند، دعوت کنند، به سهم خودشون تبلیغ کنند و همین که تحمل شدائد هم بکنند. خب تو زندگی هم تحمل شدائد و سختی ها هم لازمه دیگه، یکی از راه های تکامل انسان همینه، بقید کنار برود با شدائدی خیلی تحمل نمی کن. اون شدائدی که در زندگی اجتماعی هست مسلم در زندگی فردی اون شدائد سختی ها نیست دیگه، بل باید در میان اجتماع باشن که هم به داد مردم برسن، تأمین نیازمندی های مردم کنن و مادی و معنوی، و از طرفی هم تحمل شدائد کنن، تحمل سختی ها و مصائب کنن. که مگر ائمه دین علیه السلام چنین نبودن؟ مگر مولا المتقین علیه السلام حالا منزوی شد مثلا، کنار رفت، حالا حقش از او گرفتن و از مردم بیرون برود؟ نه، تو همون مردم بود و با همون مردم هم معاشرت میکرد و رنج هم از دست همون مردم میخورد، این همه خون دلها در سر همون با اونها معاشرت داشتن بوده. وقتی که سگر آفی حوزت خشنا یغلظ کلمها و یغشن مسها، از پسر خطاب این جور تعبیر شده در کلامشون، این پسر ابوبکر، پسر ابو قحافه، خودش رفت و بعدم خلافت را به دامن کسی انداخت که این آدمی خشن بود، آدمی تند بود، اصلا دیدار رو به آدم رنج میداد، سخن گفتن با او دل را می آزرد. و اون وقت صبر تو به این قضا، تو مردم بودم صبر کردم، اما جوری صبر کردم بانند کسی که خار تو ششمش باشد و استخوان در گلوش گیرده باشه. و تو زندگی اجتماعی دیگه ممکنه کنار برود راحت بود از اینها، اما نه، با تو اینها باشد و با اونها ملاقات بکند و قیافه نحس و منحوس اونها را هم ببیند و خون دلها بخورد. و در این حال این خودش مسیر سیریست سوی خدا در همین راه، تحمل شدائد و مصائب دیگه. مگر صدیق کبری علیه السلام نفرمود صبت علیه مصائب لو انها صبت علال ایام سرن لیال، اینقدر مصیبت بر سر من ریخته شد که اگر بر روز روشن میریخ تبدیل به شب تاریک میشد. بودم در ظرف 75 روز دیگه یا 95 روز دیگه. خب معلوم مصیبت سنگینه، اونام که مبالغه نمی که اغراق نمی گفتن که، یعنی واقعیت مطلب بگان می شده دیگه. ولذا لازم قارنشینی حرامه. این حدیث هم هست که می فرماین ان لله، از امام باقر علیه السلام، ان لله عبادم میامین، خدا بندگانی دارد که اینها منبع میمنت مبارکی هست و تو مردم باشن. ان لله عبادم میامین میاسیر یعیشون و یعیشون ناس فی اکنافهم، خودشون زندگی میکنن و مردم هم در دامن اونها، در پناه اونها زندگی میکنن. اینها افرادی هستند داره میمنت مبارکی برکات وجودشون باید شامل حال مردم بشن، باشن تو مردم تا مردم در کنار اونها هم زندگی کنن، به حوائج مادیشون برسن، به حوائج معنویشون برسن. و هم فی عبادهی مثل قطر، اینا در میان بندگان خدا مثل باران رحمت پروردگارن، باران رحمت میریزد و زمینها را زنده میکنن. اینها باید باشن، از برکات وجود اینها باران رحمت بر دلهای مردم ببارد و اونها را به میوه و محصول ثمر برساند، باید باشن تو مردم. از اون طرف بندگانی هم هستن، اینا ملائینن، اینها مایی نکبتن، لعنتن، بلائین، مناکید، لا یعیشون و لا یعیشون ناس فی اکنافهم، هیچ بهره‌ای به حال مردم ندارن، بلکه صدمه دارن، مردم از اونها ضرر میبینن، لطمه میخورن. اینا تو مردم هستن، هر دو گروه هستن، گروهی مبارک هستن، دارای میمنتن، مانند باران رحمتن، و گروه هم هستن که اینها مانند ملخها که به زراعت برسند و میخشکانن، چنین هستن. این گروه هم اینجوری هستن که هم فی عبادهی مثل جراب، لا یقعون انا شین الا اتو علیه، مثل ملخ هم تو هر مزرعی برسن میخورند و میپوسانند و میخشکانند. انما شیعت علیین علیه السلام، اونها که پیروان امیر المؤمنین المتبازلون، اینا مردمی هستن با همدیگه تو هم دستشون بازه، با همدیگه رفت آمد دارن، داد و ستد دارن، فی ولایت را در جنب ولایت ما کار میکنن. خوشا به حال اینها قلبهاشان در ارتباط با کانون ولایت، با کانون نور در ارتباط هم، قلبهاشان روشنه، مردمی هستن با محبت، مردمی هستن با اخلاص، به داد هم میرسن. المتحابون فی مودتنا، چون همه با من مودت دارن، با هم محبت دارن، چون همه به یک کانون برمیگردن، به یک دو، به یک دریا برمیگردن، و نزار در دریای مودت ما، در جب محبت ما با همدیگه دوست هستن. المتظاهرون، به دیدار یکدیگر می روند. لاحیا امرنا، مجالسی تشکیل می دهند، هدفشان اینه که امر ما را زنده نگه بدارند، که می فرمود من دوست دارم در مجالس شما شرکت کنم، که شما تشکیل مجلس می دهید، سخن از ما می گویید، تعلیمات ما را به میان می آورید، سخن ما را در میان مردم پخش می کنید. لاحیا امرنا، بله اینها هستند که در پرتو ولایت ما انزوا هم ندارن، قارنشین هم نیستن، کنار هم نمی روند، در این حال که رنج هم می برن از زندگی اجتماعی، ولی خب با هستند و تا برای اینکه منفعتشون به مردم برسه. و منظور در کهفه، کهف المرام. در قرآن هم داریم سوره به نام سوره کهف که اونجا به سه اصحاب کهف به نام آمد. اونا مردمی بودن که منزوی شدن، یعنی این نشان میدهد که بله گاهی از اوقات هم شرایط جوری میشود که باید کنار برن. گاهی افرادی پیدا میشوند در یک اجتماعی نمیتوانند بمانند، جوری شده که اجتماع نه تنها اونها اثر نمیتوانند بگذارن، بلکه خودشون هم ممکنه آلوده بشون. گاهی پیش میاد اینجوری، خب اینجا هم ناچارن کنار برون از اون اجتماع منحط و یه مبارزه ای. ولذا انبیاء علیه السلام هر کدامشان در زمان خودشان شرایطی پیش می آمد که ناچار بودن اعتزال کنن. و اعتزلکم بما تعبدون من دون الله، جناب ابراهیم علیه السلام یه مدتی در حال اعتزال بود، یعنی میدید که چاره نیست، شرایط فعلا جوری شده که بخواد بماند اثر در اونها نخواهد گذاشت، بلکه خودش هم در مرض خطره، نه اینجار آلوده میشه، جانش به خطر میفته، به حالی که باید خودش بماند تا برکت برای عالم باشه، بخواد کشته بشود که منبع برکت از بین رفته، ناچار میشد از میان مردم بیرون برود تا شرایطی پیش بیاد که دوباره برگرده. هر پیغمبری چنین بود. الان ولی یه زمان ارواح العالمین به الفدا، خب در حال اعتزاله، الان در حال اعتزال است، یعنی شرایط دنیا جوری نیست که الان ایشون تشریف فرما بشوند در اجتماع مردم ظاهر بشوند، اون مکفایده نداره، چون شرایط جوری است که اثر نخواهد گذاشت، بلکه جان شریفش در خطر خواهد افتاد. مانند آبا و اجدادش دیگه، یه 11 امام مگه در مردم نبودن؟ بودن، همه شانو کشتن، و چون آخرین معصومه دیگه معصومی بعد از او نیست، بقیت الله هست، و لذا باید زنده بمانه، و اگر در میان مردم باشه کشته میشه، و لذا ناچار باید هم باشد و هم غائب باشه، چون نباشد که خودش کانون رحمت خداست، اگر نباشد که منبع رحمت نیست، مجرای فیض نیست، اصلا فیض منقطع میشه، یعنی از فیاض عالم دیگه فیض و هستی به عالم نمیرسه، باید او باشد، وجود مبارک او مجرای فیض خداست، در این حال باید غایب هم باشه، بخواد نباشه مجرای فیض منقطعه، بخواد بباند تو مردم بیاد کشته میشه. پس راه همینه که باید حتما بماند زنده باشد و اما غایب باشه تا شرایط مقتضی بشود و باید ظهور کند برای اصلاح عالم دیگه. از گاهی پیش میاد شرایطی که ناچار باید کنار برود. اصحاب کهف هم از این قبیل بودن، اینها مردمی بودن مؤمن که خدا از اونها مدح می کند، انهم فتیتون آمنو بربه، اینها جوان مردانی بودن در یک محیط کفر، محیط الهاد، محیط فسق و فجور، یک جمعیت اقلیتی بودن، حالا 9 نفر 7 نفر 8 نفر کمتر، به هر حال اینا افراد با ایمانی بودند که در میان اون محیط کفر اظهار ایمان می‌کردند. آمنو ربهم و زدناهم هدا، و ما هم بر روشنایی قلبشون افزودیم، و ربطنا علی قلوبهم، قلبشون رو محکم کردیم، در یک محیطی بتوانند اظهار ایمان کنند، اون هم خودشون از وابستگان به دستگاه حکومت وقت هم بودند، از اعیان و رجال و اشراف بودند، از افراد عادی هم نبودند، و در اون زمان پی بردن که اون حاکم قهار خب مرد ملحدی است و مرد مشرکی است که نمیشه با اون کنار بیان، ناچار شدن که کنار بروند، خب زندگی را ترک گفتن، اون مقام و منصب را از دست دادن، فقط برای اینکه ایمان خودش حفظ کنه، خودش مبارزه بزرگی دید. و لذا تو هم نشستن با هم گفتن ها اولای قومنا اتقدو من دود الله آلهه، این مردم ما به جای خدا موجودات بی ارزه و ناتوان را می پرستن و ما نمی توانیم با اینها کنار بیاییم. ربنا رب السماوات والارض، خدای ما آفریدگار آسمان زمینه، لن ندعو من دونه الها، ما نمی توانیم هرگز به جای خدا این موجود بی ارزه و ناتوانه که حاکم بر ما شده اون را عبادت کنیم، ناچاریم کنار برویم، نمیتونیم با اینها کنار بیاییم، اثر هم درشون نمیذاریم، و اگر هم بمانیم ممکنه ما را آلوده کنن یا حد اکثر بکشن ما را. و اذا اعتزلتموهم، حالا اگر میخواد با از اینها کنارگیری کنید، فعبو الالکهف، پس بروی تو قار، دیگه تو اینها نمیشه بمونی. فعبو الان کهف ینشر لکم ربکم من رحمته. بله، اگر ترک زندگی کنی، این لذات زندگی را کنار بگذاری، برای حفظ ایمانتون به قار پناهنده میشوید، قارنشینی رنج دارد، اونم بعد از نعمت و تنعم در زندگی همه را ترک گفتن و اونجا رفتن رنج داره. ولی مطمئن باشی برای خدا این کار را میکنید، خدا هم رحمت خود را بر شما نشر میکنن. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. به خداوند برای شما آماده میکنن و موجبات رفاه و حیات ابدی شما فراهم میشه. رفتن تو قار و ترک کردن زندگی غرق در نعمت و لذت را، این جهاد با نفس بود که انجام دادم. به خدا هم بر اونها لطف کرد، تحسبهم ایوازم بهم رقود، اونها رفتن خواب بودن، اما هر که نگاه میکرد خیال میکرد که زنده ام، چشمشان باز بود، ولی اونی که اونها را پرخوش میکرد من بودم. نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، این من بودم که اونها را از یمین به یسار میچرخوندم که بدنشون در میان قار نپوسد. 300 سال خورده در اونجا موندند و بعد هم بیدارشون کردیم. 300 خورده سال در خواب بودند. حالا چرا اینها توانستند این نقطه و کلبهم باستون ذراعه بالوسید، سگشون هم در کنار آستانشون هم خوابیده بود. ولی احتمالا میشه این نکته را هم استفاده کرد. اون کسانی که بتوانند سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقلشون به جارو درآورند، اونها را خدا مدد به اونها میرساند. اینا این مردم بودن. واقعا اول سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقلشون به جارو درآوردند، اون سگ هم دنبالشون گرفت و در مقابل قار اونها خوابید. و کلبهم باستون ذراعه بالوسید، هر جمعیتی که سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقل و ایمان خودشون به زانو درآورن، خدا اونها را به دامن خود میگیره، خدا اونها را میپروراند. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. ما تر و خشکشون میکنیم، ما از یمین به یسارشون میچرخانیم، اون چی که لازم دارن بهشون میدهیم، ولی با این شرط که کلبهم باستون ذراعه بالوسید. اما اون کسانی که خیر، هوای نفس حاکمه بر اونهاست، عقلشون آستان نشین شهوتشون باشه، اینها معلومه به دامن شیطان خواهند افتاد. پس قصه اصحاب کهف به تناسب این کهف برا عرض کردم که نشون میدهد گاهی از اوقات لازم میشود افرادی از میان مردم کنار بروند و در کهف و قار زندگی کنند، چون نمیتوانند در اجتماع مردم فاسد بمانند و خودشون را نگه دارند. حالا یا نگه دارند از جهت اخلاق نمیشه نگه دارند، خودشون فاسد میشوند، یا از جهت حیات خودشون جانشون در خطر میفته. خب انبیا و معصومین خوف این نداشتن که حالا آلوده بشوند تو اجتماع، نه، خوف این داشتن که به جانشون به هلاکت بگفته، وای با بمانن تو مردم زنده باشن، و رضا لازم بود کنار برون، حیات خودشون رو حفظ کنن تا منبع رحمت خدا در میان مردم باشه. به هر حال ائمه اطهار علیهم السلام کهف الورا هستن. ما از مبدأ حرکت کردیم، رو به مقصدی می رویم بی نهایت عظیم که لقاء خدا، و در این راه که می رویم شیطان سر راه ما هست. خدا هم روی حکمت و مصلحتی که ما نمیدانیم به او قدرتی داده که بتواند ما را اغوا کند. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، قسمم خورده سر راهشون می نشینم به انواع حیل اونها را اغوا می کنم. عن ایمانهم، عن شمائلهم، من بین ایدیهم، من خلفهم، ولی از شب، از راز، از پیش رو، از پشت سر همیشه به ما هجوم دارد که ما را اغوا کند. و خدا هم به قدرت داده تا روزی که یوم به وقت معلوم و زنده است و میتواند اغوا کنم. حالا ما را هم در این مسیر خدا قرار داده، یعنی در این مسیری که شروع کرده ایم میرویم تا به لقاء خدا برسیم، در این مسیر هم شیطان سر راه ما هست، انواع حیله ها به کار میبرد، انواع دام ها و کمند ها به کار میبرد تا ما را اغوا کنه. حالا در این راه اگه خدا ما را تنها میگذاش خلاف حکمت بود، ولی لطف کرده درباره ما، حسنی حسین قرار داده، کهف الحسین قرار داده، پناهگاهی محکم به او محمد و آل محمد. علیهم اجمعین اونها را در همین مسیر قرار داده، به ما هم هشدار داده مراقب باشید اینها سفینت نوح هن. من رکبها نجا و من ترکها غرق. اون کسی که در این کشتی بنشیند نجات می‌یابد و اون کسی که کنار برود غرق می‌شود. من بر شما لطف کردم در مسیری که شیطان دامها افکنده و کمندها دارد من پناهگاهی محکم قرار دادم که اگر به پناه این پناهگاه بروید شیطان در شما تأثیر نخواهد کرد. ولی این پناهگاه برای ما قرار داده شده و اگر ما بخواهیم کنار برویم، هر که کنار رفته گمراه شده. بزرگان عالم، حالا ما که خیلی کوچکیم، بزرگان اونها که در حکمت و عرفان و نمیدونم در فقه و همه چیز اینها متخصص بودن، قهار بودن، اونها اندکی که خودشان کنار کشیدن افتادن در واده زلالت به گمراهی عجیب. به گمراهی اونها هم عجیبه، اگر بزرگی گمراه بشود خطرش خیلی عظیمه. ولذا اون کسانی که به عقل خودشون تکیه کرده اند، به قول خود به عرفان خود تکیه کرده اند و از در خانه اهل بیت علیهم السلام منحرف شده اند، گرفتار کمندهای شیطان شده اند. عجیب. و انسان در حالات اونها وقتی که وارد می شود حیرت می کنه اینا با این علمی که داشته اند، با این تدقیقات عمیقانه‌ای که داشته اند چطور شده، شیطان چقدر عظیمه که اینها رو گمراهشان می کنه. و مگر از در خانه اهل بیت عصمت استمداد کنم. ولذا اسحاق کندی معروف، این فیلسوف معروف عظیم الشأنیه، این به قول خودش، چون آدم وقت یه قدری هم در این گونه مسائل پیش برود غرور او را میگیرد و دیگه بر جای رسیده که مستغنیه. این آدم از این قبیل بوده، مرد حکیم بوده، مرد فیلسوف بوده، مسائل فلسفی و حکیمانه هم زیاد بلد بوده، همین غرور را برداشته بود و بعد میگو پیش خود فکر یک من در قرآن مطالعه کردم و در قرآن تناقضاتی دیدم. مثلا به قول خودش در قرآن تناقضات دیدم، برای کتاب مینوشت در تناقضات قرآن به زعم خودش، فلان آیه با فلان آیه تناقض دارد و نمیسازد اینجوری. بعد تا اینکه یکی از شاگردهای او خدمت امام عسکری علیه السلام رسید. امام عسکری علیه السلام فرمود اما فیکم رجل رشید در به اوهاز استادکم الکندی ان تشاغل بالقرآن. تو شماها یه مرد رشیدی نیست، یه فردی باشد و رشد عقلی ایمانی داشته باشه، این استادتون رو از این کار خطرناکی که پیش گرفته باز بدارد. این خودش به قرآن مشغول کرده، اونم بخواد تناقض قرآن را به قول خود استنباط کنه و ایراد بر خدا داشته باشه. کسی تو شما نیست این را از این راه برگردانه. عرض کرد آو استاد ما مرد حکیمیه، مرد فیلسوفیه، این فرد عادی که نیست، ما شاگرد او هستیم، چطور میشه ما حالا مغلوبی هستیم؟ فرمود یه جمله من خود یاد میدم، این را از من یاد بگیر، برو به او بگو. او در این حال مرد با انصافیه، در این حال که حالا به زلالت افتاده ولی مرد با انصافیه که اگر حرف حق را بشنود استنکاف از قبول نداره. این حرف را از من یاد بیارم بهش بگو. وقتی رفتی پیش او یه قدی باش بیشتر گرم بگیر، اظهار خضوع بیشتر کن به جوری که تو را مورد اعتماد خود بداند و قیافه انتقاد به خود نگیر بلکه قیافه استفهام به خود بگیر. و مدتی که سر جلب اعتماد شد از طرف اون نسبت به او، بعد بگو که استاد معظم من مدتی است یه فکری به مغزم رسیده، برای مشکلی شده، اون رو شما جواب بدهید. گفت که بگو. بعد گفت که بله، من به فکرم رسیده این که شما راجع به قرآن تناقضاتی میگیرید، را بدین آیات را به فهم خودتون فهمیده اید و اعتراض می کنید، هیچ احتمال نمیدید. اون کسی که آورنده قرآن است، گوینده قرآن، بگه مراد من از این آیه این نبوده که تو فهمیده اید، مراد مطلب دیگری بوده. چون متشابهات قرآن زیاده دیگه، آیاتی داره متشابه در قرآن، یعنی مطالب متعددی احتمال می رود باشه. هر کسی احتمال یک مطلبی داد نمیشه اوش نیسته. احتمال میدهید که اون کسی که آورنده قرآنه بگه شما این آیه را بد فهمیده اید؟ اون طور نیست که فهمیده اید. اگه باشه بنابراین تناقض در فهم شما پیدا میشه، یعنی فهم شما با هم نمیسازه، نه آیات قرآن با هم نمیسازه، مراد اون نبوده، مطلب دیگری بوده، احتمالش هست یا نی. همین قدر بهش بگو این یاد گرفت از امام هست، یاری بد آمد و پیش استادش و مدتی خب با اون گرم گرفت و خودش نزدیک کرد و بعد روی در خلوت ازش پرسید که یه همچه فکری به من به مغزم رسیده، مشکلی شده جواب بدی؟ تو این رو گفت برای او و قیافش تغییر کرد، سر به پای نفکن، مدتی فکر کرد که خب یه حرف درستیه، خب ممکنه آیه قرآن این نباشه فهمیده. حالا تمام دابت مثلا بر انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، مثلا آیه امانت یه چی فهمیده؟ خب شد قرآن که این نیست که فهمیده از آیه، اونی که من گفته بودم این نبوده، ممکنه الله نور السماوات والارض، آیه چی از کلمه نور فهمیده؟ به نظر خودش با آیه دیگه تناقض داره. خب شد این نباشه فهمیده ای مراد. یک وقتی یه فکرتی حرف درستیه، بعد گفت که بگو ببینم این حرف از کجا گیر آوردی این سوال رو. گفت نه به فکر خودم رسیده، خب مدتی بود فکر کرد. گفت نه این مال خودت نیست، این حرف مال خودت نیست، از کجا به تو رسیده؟ ای اصرار آقا گفت بله من خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم، آقا به من یاد داده. گفت ها راست گفتی، معلومه از کجا به تو رسیده است، اونها اهل قرآنن. و آدم منصفی بود، یعنی در این حال که آدم حکیم و فیلسوف و خیلی مغرور در فهم و علم خودش، ولی منصف بود، دید حرف درستیه، ولی زا برخواست تمام نوشته هاش را آورد آتش زد سوزون. این حال انصافش بود، گفت حق با اونهاست، اونها اهل البیت ادراب ما فی البیت، و اهل خانه بهتر میدانن در زوایای خانه چیه، اهل خانه اونها هستن، اونها محبت وحیان، اونها بیت الوحیان و تو خانه اونها نازل شده. انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کسی که مخاطب به خطابات عظیم قرآنی است او میفهمد یعنی چه، و دیگران همه گدای در خانه اونها هستند، همه باید در خانه علی و آل علی علیهم السلام بروند، از او بگیرن مطلب را. ولذا آدمی منصف بود و برداشت همه نوشته های خودش را سوزان، گفت که اونها اهل بیت عصمت هستند، اونها اهل بیت طهارت هستند، اونها هستند اهل ذکر هستند، و ما لا یعلمون، ما نمیدانیم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر چرا و نمیدانید از اهل الذکر بپرسید. این متوجه شد، متنبه شد، به راه آمد، ولذا کهف الورا هستند. اگر نبود امام عسکری علیه السلام، این مرد خود گمراه بود و جمعیتی هم گمراه میکرد. چون یه نفر آدم حکیم و عالم که گمراه بشه هزارها نفر دنبالش گمراه میشوند دیگه. اونی که پناه داد به فکر او و او را از جهنم نجاتش داد و دیگران را هم از جهنم، امام عسکری علیه السلام بود دیگه. این کهف الورا هستن در مادیات معنویات، ما همه گدای در خانه اونها هستیم و باید این باور کنیم در دنیا، در برزخ، در محشر، در زندگی مادی، در زندگی معنوی، از همه جهت ما هستیم آل عصمت علیهم السلام دیگه. علی و بتول و حسین و حسن همین، نگذرانیم زیشان سخن. ما محور سخن ما، محور حرفهای ما همین چند نفرن، علی و بتول و حسین و حسن همین، نگذرانیم زیشان سخن. یکی از علما دیدم در نوشته هاشون که ایشون میفرمایند که از یک آدمی نقل میکنن، مرحوم شیخ محمد حسین قمشعی که در شهر نجف، ایشون از شاگردان بزرگ یکی از علما بوده، مرحوم سید مرتضای کشمیری که ایشون معروف از صاحب کرامات هم بود، و این شیخ محمد حسین رحمه الله ایشون هم شاگرد او بوده و معروف بوده توی فضلا که این از گرگ گریخته است، معروف بوده از گرگ گریخته. بعد سوال کردن که خب چرا شما به این اسم نامیدم، بعد هم گفتن که در سن 18 سالگی من مریض شدم، مبتلا به حسبه شدم و بعد هم معالجات مؤثر نشد و عاقبت اون که نقل کرده ام برای من، خب نقل دیگر نقل کرده، من مردم و اطرافیان به گریه افتاده بود، نان مادرم رسیده بود، گفته بود که دیده من مردم، گفته بود دست به جنازه ام نزنید تا من برگردم. نوشتن مادرش هم یه زن بسیار خوش عقیده ای بوده، خیلی با صفا و پاک دل. راستی خوش آبهار اون کسانی که عقیده صاف دارن، قلبی بسیار نرم و لین و تسلیم در مقابل بزرگان دین علیهم السلام دارن. این قلب پاک هم خیلی گیر آدم نمیاد و هستن افرادی از عقیده خودشون خیلی بهره میبرن، یعنی عقیده صاف و پاکشون. گفتن این زن، زن خوش عقیده، خیلی پاک دل، با صفا بوده، از عمق دل و اخلاص گفته و دست به جنازه فرزند نزد تا خودم بیام. و قرآنی برداشت و رفت پشت بام رو به کربلای امام حسین علیه السلام ایستاد و گفت یا ابا عبدالله، یک دست من قرآن، یک دست من دامن تو، تو را به شفاعت در خانه خدا میبرم. من فرزندم را از تو میخواهم، این یگانه فرزند منه و تا هم ندهی بر نمیگردم. اینقدر تضرع کرد تو پشت با و در خانه امام حسین علیه السلام. بعد نوشتن ناگهان اطرافیان بستر دیدن که حرکتی در این پیدا شد در این مرده، بعد برخواست نشست، گفت مادرم کجاست؟ گفتن رفت پشت با کنه، گفت بگید بیاد، امام حسین مرا به تو بخشید، برای من برگردن. بعد از خودش نقل میکنن که چطور شد. بعد خودش گفته من مردم و بعد دیدم دو نفر در حال احتضار بودم، در حال احتضار بودم، دیدم دو نفر آمدن، دو نفر نورانی بودن و سفید پوش بودن، خیلی خوش رو و خوشبو کنار من آمدن. خب اینم باز هم جناب اسرائیل علیه السلام بخواد به صورت خوشبو و خوشبو بیاد، اینم نصیب هر کسی نمیشه، تا مناسب اعمال انسان خواهد آمد، برای بعضی خیلی خشمگین خواهد آمد و قیافه ای که اگر هیچ عذابی هم نباشه فقط همون بر او بسه، اما برای انسانهای مؤمن باید قیافه بسیار منوری خواهد آمد، خوشبو خوشرو، که اگر هیچ نعمتی هم نباشه جز همون قیافه برش بسه. رضو گفت که دو نفر آمدن خیلی خوشبو و خوشرو و سفید پوش کنار من نشستن. یکی به من گفت که چه شده، ناراحتت چیه؟ گفتم تمام بدنم درد میکنه. بعد دست گذاشت روی پای من، کشید، دیدم درد آرام گرفت، همینطور بالا آمد تا زانوها، درد آرام گرفت. همینطور آمد، این مسئله قبض روحه، یعنی با اینجور قبض روح میکنن، اول از پا قبض روح میشه، یه کم کم آمد تا به سینه و دیدم همه آرام میشه، تا دیدم تمام دردها برطرف شد و راحت شدم. بعد دیدم همه گریه کردن، تا من راحت شدم دیدم همه گریه کردن اطراف بستر من. من هر چی می‌خواستم اینو بفهمم، من راحت شدم دیگه درد ندارم، نمی‌شد، این نمی‌فهمیدن، دیگه برای نمی‌دیدن و اصلا نمی‌شنیدن. من هر چی می‌گفتم من راحت شدم نمی‌فهمیدن، تا این دو نفر مرا بلندم کردم، بردم به سمت آسمان و خیلی خوش و خرم بودم. هر چه بالا می‌رفتم هی راحت‌تر می‌شدم، احساس لذت می‌کردم. بین راه رسیدم، ناگهان شخص بزرگی رسید مقابل اونها، به اونها اشاره کرد او را برگردانید، مادرش از من خواسته و من 30 سال بر عمرش افزودم، 30 سال به او عمر دادم، برگردانید. برای برگردان فوراً برگرداندن و نشستم، دیدم که اطراف من گریه میکنید شما. و بعد هم تا 30 سال منتظر بودن اون کسانی که اون زرایان رو میدانستن، تا 30 سال منتظر شدن، همون سر 30 سال دوباره این مریض شده از دنیا را. اینها هم یک مصداق کهف الورا و ورثت الانبیا. و این چند جمله این که کافیه. و اما صدیقه طاهره سلام الله علیه، او هم پناه بزرگی، پناه بر خدا، اون مردمی که ظلم و ستم کردن، بنت من، ام من، حلیلت من، نفهمیدن دختر کی بود، مادر کی بود، همسر کی بود. ویل لمن سن ظلمها و عذاب، دای بر بدبختی اون کسانی که این همه اذیت و آزار بر جان کهف الورا ریختن. اون کسی که پناه انبیاست، پناه انبیاست، تا برسد به پناه ما. همه انبیا وقتی گرفتار بودن متوسل می شدن به خمسه طیبه و دست به دامن زهرای اطهر علیه السلام می زدن. اما به نقل مرحوم محدث قمی رضی الله رضوان الله علیه، لم ان امیر المؤمنین علیه السلام لما دفن فاطمه صلوات الله علیه، وقتی امیر المؤمنین جسد متفر زهرا علیه السلام را در میان قبر گذاشت، و افا اثر القبر، کاری کرد که اثر قبر هم از بین برود، بدبختی مردمه. که نتوانن تشریح کنن، نتوانن قبر را بشناسن. دفن کرد زهرا علیه السلام را و اثر قبرم از بین برد که شناخته نشود. دست خود را از خاک قبر تکن داد. نفزگده هو من تراب القبر هاز علیه الحزن و ارسل دموعه علی خده، یعنی سینه غصه و غم بر قلب امیر المؤمنین سرازیر شد. سیلاب عشق از چشمهایش فرو ریخت. بعد رو کرد به سمت قبر پیغمبر اکرم. السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنتک النازلت فی جوارک، دخترت را آوردم تحویلت دادم، از این سؤال کن که مردم با او چه معامله کردن.